منظره گنبد طلایی و پرنور امام حسین علیه السلام که برقش از دور چشمها را خیره می کرد. دمی حال و هوای خودش بود که صدای زنگ در حولی را شنید. با بی‌حوصلگی از جای خود بلند شد و به سمت در حولی رفت. درک باز کرد، دید که یک دخترک حدوداً 6 یا 7 ساله دم در حولی است. دخترک با لبخند به حمیده سلام کرد و گفت: بفرمایین خانم، شله زرد نذریست، مادر کلانم پخته کده. دخترک با دست خانه مادر کلان خود نشان داد و ادامه داد: خانیشون اونجاست. ما و مادر جانم امروز صبح آمدیم کمکش کنیم تا این شله زرد را پخته کنم. بفرمایین، خیلی خوشمزه شده ها، راست میگم، من خودم وقت خوردم، بسیار مزه دار بود. حمیده که با دیدن او دخترک خوش سر و زبان و با مزه حالا هوایش تبدیل شده بود، شله زرد گرفت و گفت: تشکر عزیزم، خدا از شما و مادر کلان جانت قبول کنه انشالله. بعدش هم خداحافظی کرد و دروازه را بسته کرد و پس آمد مبین حولی. یک دفعگی چشم حمیده افتاد به نوشته روی شله زرد که با خط خوش دارچینی نوشته شده بود: یا ابا عبدالله الحسین. با دیدن شله زرد نظری و نوشته روش، انگار حمیده یک حس عجیبی برش دست داد. یک صدایی در درونش گفت که نگران نباش، امسال هم برو اربعین، به خدا توکل کن. در همه او سالها هیچ وقت حمیده به اندازه او لحظه مطمئن نبود که میخواید به این سفر مقدس بره. پس معطل نکرد، گذرنامه خود تیار کرد و روادید عراقش که از آخرین سفرش هنوز هم اعتبار داشت برداشت و رفت پیش خانم همسایه‌شان که همسرش رئیس کاروان زیارتی بود و هر سال با اونا می رفت بر سفر کربلا یا پیاده روی اربعین. مدارک خود داد، پس آمد خانه و منتظر شد. حالا دیگه حمیده بیتاب رفتن بود و دیگه ترسی از میلی بس نداشت و خوش داشت که حتما به این سفر بره. انگیزه بزرگ امام حسین علیه السلام همه اونا را از یادش برده بود. تنها چیزی که میخواست ای بود که روز سفر زودتر از راه برسه.
شما هر وقت رفتین حرم برای ما اربعین هستین دعا میکنین؟
بله حتما انشالله. جور شد دیگه سفرتون به سلامتی درست شد؟
آره یک شنبه میخوام بریم.
به سلامتی انشالله.
شما هم تا حالا اربعین رفتین؟
نه.
شلو ما اگه بریم امسال سال 4 اونم همش ما 40 بریم.
سلامتی، چقدر عالی.
و قول پیاده روی به نیابت از جامانده ها.
ما به جای شما بریم، نیابت از شما اونجا پیاده روی شو راه
میریم. انشالله
شما اونجا برای ما دعا کنیم.
حتما چشم.
ممنون، موفق باشین. سلام.
زنده باشین. شما هم همینطور.
رسید از راه پای پیاده ظاهر عاشق با دل ساده زال خون وقتی نگاهم به گنبد افتاد تا پا گذاشتم صحنه گوهر شد حاجت نواز خدا گرفتم رو گوشی مکسه مادرم افتاد مادر صدا زد رسیدی یا نه سلام من رو رسوندی یا نه وقتی رسیدی به سقا خونه نامم و پیشش تو خوندی یا نه بچم مریضه اون خیلی وقته که عشق میریزه اول نامم اینو نوشتم نگیرش از من خیلی عزیزه
ما برای شنیدن اینجا هستیم هر روز و هر شب با افتخار میشنویم صدای یک شادی یک غم صدای یک دنیا امید صدای یک پیغام یک درخواست و یا صدای یک سلام هر صدای یک قصه است و هر قصه ای صدایی داره
اعلام ساعت 7:30 دقیقه با وقت ایران و افغانستان دعوت میکنم آخرین بخش خبری را از رادیو دری بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم صلوات بر محمد و آل محمد سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده بنده شجاعی هستم آخرین بخش خبری امروز را تقدیمتان میکنم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در واکنش به شایعات کشته شدن معاون صدر اعظم طالبان آن را تبلیغات بی اساس دشمن خواند محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان با انتشار پیامی خبر کشته شدن ملا عبدالغنی برادر معاون صدر اعظم طالبان را تکذیب کرد. نعیم در این پیام گفت که شایعاتی که در مورد ملا برادر آخوند در بعضی رسانه ها پخش می شود که مشکلی رخ داده اصلا حقیقت ندارد. همه اینها تبلیغات بی اساس دشمن است. از سوی دیگر نیز ملا برادر در واکنش به این گزارشات با انتشار یک پیام صوتی کشته و یا زخمی شدن خود را رد کرده است. شماری از مقامات طالبان پس از درگیری‌های اخیر مزار شریف به طور غیرمنتظره راهی این شهر شدند. ملا فاضل، ذبیح الله مجاهد، مولوی وثیق الله قاری‌الدین محمد و ملا عبدالسلام حنفی از مقامات طالبان با طیاره راهی مزار شریف شدند. این در حالی است که اخباری از وقوع درگیری در مزار شریف در اواخر یک شنبه منتشر شده است. گفته می شود که درگیری اخیر در مزار شریف دلیل سفر هیئت مقامات طالبان به این شهر بوده است. ذبیح الله نورانی از مقامات طالبان نیز خاطر نشان کرد که اهداف این سفر متعاقباً توسط مجاهد اعلام خواهد شد. در حالی که طالبان درگیری دیشب را نتیجه رویارویی بین نیروهای این گروه و سارقان مسلح نسبت داده، برخی منابع از درگیری نیروهای طالبان با یکدیگر خبر می‌دهند. اولین تیاره مسافری خطوط هوایی پاکستان پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان در میدان هوایی کابل بر زمین نشست. تیاره شرکت هواپیمایی PIA که ساعت 10:30 امروز دوشنبه به وقت محلی در میدان هوایی کابل بر زمین نشست فقط 10 مسافر داشت. با گفته یکی از مسافران تعداد خدمه این تیاره از تعداد مسافران بیشتر بوده است. شرکت هواپیمایی ملی پاکستان وعده پروازهای منظم بین دو کشور را داده است. همزمان شماری از کارکنان زن میدان هوایی کابل به محل کار خود بازگشتند. بی‌ثباتی در افغانستان در برابر بانک‌ها صف‌های طویل از شهروندان متقاضی برداشت پول ایجاد کرده است. تعطیلی نهادها، ادارات دولتی و بانک‌ها بعد از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان و ایجاد صف‌های طویل در برابر بانک‌ها منجر شده است. صدها نفر از مردم شهر هرات برای دریافت هفته 20,000 افغانی در برابر تنها بانک فعال در شهر صف کشیدند. مردم تعطیلی سایر شعب و محدودیت در پرداخت وجه نقد را دلیل ایجاد صف توصیف می‌کنند. برخی شهروندان برای دریافت پول از شب گذشته به بانک مراجعه می‌کنند. اعضای خانواده یک فعال حقوق زنان در قندهار افغانستان هدف حمله فیزیکی طالبان قرار گرفت. فهیمه رحمتی، مدافع حقوق زنان و رئیس یکی از نهادهای خیریه در ولایت قندهار، گفت که مردان مسلح وابسته به طالبان اعضای خانوادش را هدف حمله فیزیکی قرار دادند. رحمتی افزود که افراد مسلح شب هنگام داخل خانه شده و پس از کتک زدن خانوادش محل را ترک کردند. این فعال حقوق زنان فرمان عفو عمومی اخیر از سوی طالبان را به سخره گرفت و گفت که خود و خانوادش از سوی این مردان مسلح تهدید به مرگ شدند. نهادهای حقوق بشری خواهان بررسی همه جانبه این حادثه شدند. دیدبان حقوق بشر از جامعه جهانی و طالبان خواست که درباره این حادثه و ماجرای فیر بزنی باردار در کابل تحقیق کنند. انعام الله سمنگانی، عضو کمیسیون فرهنگی طالبان، نیز وعده تحقیق درباره حمله به فعال حقوق زنان در قندهار را داد. طالبان ضمن اعمال سیاست آموزشی خود در افغانستان بخش‌های مغایر با شریعت اسلامی را از برنامه‌های درسی حذف می‌کند. شیخ عبدالباقی حقانی، وزیر آموزش عالی افغانستان، اعلام کرد که به دنبال تبیین برنامه درسی اسلامی و قابل قبول است و برخی مواد آموزشی متناقض با شریعت اسلامی را از برنامه درسی حذف خواهد کرد. حقانی با اشاره به مجاز بودن تحصیلات عالی زنان و تعطیلی کلاس‌های مختلط در مراکز آموزشی افزود که تا یک هفته بعد و پس از نهایی شدن تغییرات در نظام آموزشی تاریخ بازگشایی دانشگاه‌های دولتی اعلام خواهد شد. وزیر آموزش عالی افغانستان ادامه تحصیل زنان را بر رعایت حجاب منوط کرد. همزمان با اعلام برنامه‌های طالبان برای اصلاحات در سیستم آموزشی افغانستان، سازمان آموزش علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو در گزارشی از وضعیت آموزش، ممنوعیت آموزش مختلط در دانشگاه‌ها و موانع احتمالی برای ادامه تحصیل زنان در این کشور ابراز نگرانی کرد. وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و بریتانیا تلفنی رایزنی کردند. دومینیک راب، وزیر امور خارجه بریتانیا، امروز دوشنبه در تماس تلفنی با حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، ضمن تبریک انتصاب وی ابراز امیدواری کرد که روابط و تعاملات دو کشور در عرصه‌های مختلف بر اساس تفاهم و درک متقابل گسترش یابد. وزیر امور خارجه ایران نیز در این گفتگوی تلفنی ضمن ابراز تأسف از آثار سیاست‌های نادرست آمریکا و برخی از کشورهای غربی در قبال افغانستان، تحقق امنیت و ثبات در این کشور را در گروه استقرار دولت فراگیر با مشارکت تمامی اقوام، اقبال به گفتگو و پرهیز از خشونت، توجه به مردم و نیز مقابله عملی با تروریسم دانست. امیر عبداللهیان ضمن اشاره به میزبانی ایران از حدود 4 میلیون اتباع افغانستان در 4 دهه گذشته بر ضرورت ایفای مسئولیت مشترک بین‌المللی پایدار در مواجهه با موج‌های جدید پناهجویان و نیز مقابله با عرضه مواد مخدر تأکید کرد. وزیر امور خارجه ایران همچنین آمادگی ایران برای تسهیل کمک‌های بشردوستانه به افغانستان را خاطر نشان ساخت. امیر عبداللهیان همچنین به انتظار ایران در لغو تمامی تحریم‌های غیرقانونی تأکید کرد و گفت که ایران با مذاکراتی که دارای نتایج ملموس بوده و حقوق و منافع مردم را تأمین کند اقبال خواهد داشت. وزیر امور خارجه ایران همچنین اهمیت اتخاذ گام‌های اعتمادساز دولت بریتانیا برای رفع برخی مشکلات در رابطه دو جانبه را مورد تاکید قرار داد و گفت که اقدامات سازنده و عملی لندن در این حوزه ها مورد استقبال تهران قرار خواهد گرفت. وزیر امور خارجه بریتانیا بر تعهد عملی این کشور در بازپرداخت مطالبات ایران تاکید کرد. و رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که به تازگی از سفر به تهران بازگشته، امروز دوشنبه بار دیگر ادعای نگرانی از عدم دسترسی به تأسیسات هسته‌ای ایران را مطرح کرد. گروسی که در نشست شورای حکام آژانس اتمی صحبت می‌کرد، با ابراز نگرانی از وجود مواد اتمی در مکان‌های اعلام نشده در ایران گفت که سوالات درباره آن چهار مکان اعلام نشده هنوز باقی است. رافائل گروسی مدعی شد که نبود پیشرفت در شفافسازی سوالات آژانس حول صحت و کمال اعلامیه‌های پادمانی ایران تأثیر شدیدی بر توانایی آژانس برای اطمینان حاصل کردن از ماهیت صلح آمیز برنامه هسته‌ای ایران گذاشته است. اظهارات ضد و نقیض گروسی در حالی است که وی روز گذشته مذاکرات با مقامات ایران را در جریان سفرش به تهران سازنده خواند و گفت که دو طرف در مسیر خوبی در راستای حل اختلاف نظرها حرکت می‌کنند. بسیار تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز رادیو دری. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما.
همگام با ولایت.
دو جور منشا و مسلک وجود دارد در رسیدن به قدرت. در همه کسانی که به قدرت دست پیدا میکنن این معنا وجود داره. دو جوره. یک جور مال اهل دنیاست. منتظرن به قدرت دست پیدا کنن، به حکومت دست پیدا کنن تا به مطامع شخصی خودشون برسه. یعنی تلاش میکنه برای اینکه به ریاست جمهوری برسه. در دوره ریاست جمهوری زمینه‌هایی فراهم میشه که زندگی او یه زندگی بهتری میشه و اینها. یعنی برای او رسیدن به قدرت وسیله است برای رسیدن به شهوات نفسانی، برای رسیدن به چیزهایی که مال و ثروت و شهوات و چیزهایی که نفس او طلب. این یه جور غالبا اهل قدرت اینجوری بود، غالبا چون اهل دنیا بودن، دنبال دنیا بودن، قدرت هم براشون دنیا بود و نتایج اون قدرت هم براشون جز دنیا چیز دیگری. این یک سلوک، نحوه سلوک و نحوه مشی کسانی که به قدرت دست پیدا میکنه. یکی هم نحوه مشی انبیاه، یجلس و جلست العبید، یأکل و اکل العبید، در باره پیغمبر مثل غلام ها، نشستنش روی زمین مثل نشستن برده ها، یعنی هیچ گونه تعینی برای خودش قائل نیست. خوردنش، غذا خوردنش، رفاقت کردنش، اون مقام عظمتی که بود. یا امیرالمومنین علاوه ان امامکم قد اکتفا من دنیاه بخمری و من طعمه بقرصه، زندگی امیرالمومنین. اینم یکیست. البته معناش این نیست که من و شما مثل پیغمبر یا مثل امیرالمومنین عمل کنیم. قادر نیستیم ما. خود حضرت هم می‌فرمایند علاوه انکم لا تقدرون علی ذلك، شما نمیتونید اینجوری رفتار کنید. ولیکن اعینونی به ورع و اجتهاد، تلاش کنید خط اصحاب قدرت دنیوی رو دنبال نکنید. این بنابراین کسانی که مسئولیتی دارن در نظام جمهوری اسلامی یکی از چیزهایی که باید واقعا بهش اهتمام داشته باشن و لازمه تقواست اینه که دنبال زندگی تجملاتی و تشریفاتی و اینا نرن، زندگی معمولی داشته باشن، اسراف و اینا نداشته باشن.
دوستان و عزیزان شنونده، شما می توانید برنامه های ما را از طریق این امواج بشنوید. موج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز در بخش صبحگاهی و در بخش نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز و نیز برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن است. دعوت میکنیم که از سایت ما هم بازدید کنید. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. اگر دوست دارید ما را در شبکه‌های مجازی دنبال کنید، آدرس های ما را به خاطر داشته باشید. در توییتر parstoday_dari، در فیسبوک رادیو دری، در اینستاگرام parstoday_dari، در تلگرام t.me/radiodariir و در آپارات parstoday_dari. به انتهای برنامه ها رسیدیم. بهترین ها را برای شما عزیزان آرزو می کنیم. امیدواریم هر باره سعادتمند و سلامت باشید. در پناه خداوند متعال، خداوند یار و نگهدارتان.
تو پیدا شده خو ضعیف است تو توانا شده آنچه تغییر نپذیرد تویی وان که نمرد است و نمیرد تویی تا کرمت راه جهان برگرفت پشت زمین بار گران برگرفت تا کرمت راه جهان برگرفت پشت زمین بار گران
آغاز برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران مشهد مقدس. Yeah.
به نام الله، خدای پاک و بی همتا، یاران، همراهان، عزیزان، سلام و درود بر شما. نوشین مجاب هستم، گوینده در خدمت شما بزرگواران با گفتارهای رادیو تاجیکی در دوشنبه 22 شهریور ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با ششم صفر سال 1443 هجری قمری و 13 سپتامبر 2021 میلادی. دوستان عزیزم، ما و شما هستیم و گفتارهای رادیو تاجیکی در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم. به تلاوت آیاتی از کلام خدا همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی، شبتون بخیر باشد انشاءالله. با گفتارهای رادیو تاجیکی در دوشنبه شب در خدمت شما بزرگواران هستیم با بخش سیاسی، پس از آن تکرار راهی به سوی نور، برنامه گلبرگ، برنامه مشاهیر، تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت، برنامه پرتوی از آفتاب و پایان بخش برنامه‌ی امشب ما در مکتب روح الله. از اینکه قصد همراهی دارید سپاسگزار هستیم. دعوت می‌کنیم با ما همراه باشید. ساعت 20 به وقت ایران و 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
اجرای تدبیر لازم در تاجیکستان برای برگزاری اجلاس سران سازمان شانگهای. برگزاری جشنهای 30 سالگرد استقلال تاجیکستان. بیشتر شدن درآمد تاجیکستان در پی افزایش قیمت الومینیوم در بازار جهانی. و کاپیتان تیم فوتبال استقلال تاجیکستان از پرسپولیس ایران نمی‌ترسیم و برای پیروزی تلاش خواهیم کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب خاصمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم جلب میکنیم. حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، در پیام درگذشت حجت الاسلام، زرگر رئیس دادگاه انقلاب تهران و از قاضیان با سابقه ایران را تسلیت گفتند. متن پیام رهبری معظم انقلاب اسلامی به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. در گذشت روحانی مجاهی جناب حجت الاسلام سید احمد زرگر رحمت الله علیه را به خانواده و بازماندگان محترم و دوستان و همکاران ایشان تسلیت عرض میکنم. شجاعت و صراحت در مقام قضا و تلاش مجاهدانه، در مقام امر بر معروف و نهی از منکر، بخشی از خصوصیت های ممتاز آن مرحوم بود. از خداوند متعال رحمت و مغفرت و حشر با اجداد طاهرینش را برای ایشان مسئلت میکنم. یک رسانه روسی با استناد به منبع های خود از بررسی مقدمه عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای در نشست آینده این سازمان در دوشنبه خبر داد. روزنامه کمرسان چاپ مسکو با تکیه به منابع خود نوشت که در نشست روزهای 16 و 17 سپتامبر سازمان همکاری شانگهای در پایتخت تاجیکستان، مقدمات عضویت ایران در این سازمان آغاز و بررسی می شود. بنابر نوشته این رسانه، در نشست آینده سازمان همکاری شانگهای، سران کشورهای عضو باید در مورد آغاز روند پذیرش جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو جدید و دائم این سازمان اعلام نظر کنند. بر اساس این گزارش، فرایند پیوستن تهران به سازمان همکاری شانگهای نیاز به زمان دارد. برای پاکستان و هندوستان حدود 2 زمان بود تا عضویت کامل در سازمان مذکور را به دست آورند. اما شروع رسمی این روند یک پیشرفت می‌باشد، زیرا مقامات ایران برای عضویت در این سازمان در سال 2008 درخواست رسمی کرده بودند. نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای 16 و 17 سپتامبر به میزبانی تاجیکستان در شهر دوشنبه برگزار می‌شود. قرار است سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در اولین سفر خارجی خود به عنوان رئیس جمهوری ایران به تاجیکستان سفر و در اجلاس سازمان همکاری شانگهای شرکت کند. در حال حاضر کشورهای روسیه، هندوستان، قزاقستان، قرغیزستان، چین، پاکستان، تاجیکستان و ازبکستان عضو این سازمان هستند. اعلامیه تأسیس این سازمان 15 ایون سال 2001 میلادی در ملاقات سران 6 کشور مختلف در شانگهای چین امضا شد. کشورهای افغانستان، ایران، بلاروس و مغولستان عضو ناظر، ارمنستان، آذربایجان، کامبوج، نپال، ترکیه و سریلانکا کشورهای شریک این سازمان میباشند. همچنین محدودیت رفت آمد ماشین ها به مدت 3 روز در شهر دوشنبه اجرا می شود. سازمان بازرسی ماشین های وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در اطلاع اعلام کرد که رفت آمد ماشین ها در جاده ها از 15 تا 18 سپتامبر محدود خواهد شد. این منبع خبری افزود رفت آمد ماشین ها در خیابان های اسماعیل سامانه، رودکی و دانش شهر دوشنبه محدود خواهد شد. سازمان بازرسی ماشین های وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از شهروندان خواست در این مدت از مسیرهای دیگر حرکت کنند. همچنین در این اطلاعیه از ساکنان شهرها و منطقه های کشور درخواست شده است که تا حد امکان به شهر دوشنبه سفر نکنند. این محدودیت رفت آمد ماشین ها به دلیل برگزاری اجلاس سازمان پیمان امنیت جمعی و نشست سازمان همکاری شانگهای در شهر دوشنبه است. تاجیکستان در 3-4 روز اخیر 30 سالگرد استقلال خود را جشن گرفت. در حالی که طرفداران دولت این کشور از پیشرفت صحبت میکنند و از سوی دیگر وضعیت در افغانستان همسایه با تاجیکستان تغییر کرده است. جایی که گروه طالبان کنترل را در دست گرفتند و تاجیکستان 1400 کیلومتر مرز مشترک با افغانستان دارد. اما چرا تاجیکستان جشنهای 30 سالگی استقلال را با رژه نظامی آغاز کرد؟ آیا مواضع مقامات تاجیکستان درباره طالبان تا چه حد با توجه به تغییرات اخیر در کابل تغییر خواهد کرد؟ و یا حتی ممکن است روز تاجیکستان با حمایت سازمان پیمان امنیت جمعی مواضع خود را درباره افغانستان تغییر دهد؟ پرویز ملاجانوف، کارشناس و تحلیلگر سیاسی، در این باره توضیح می‌دهد.
یعنی تا اندازه یک نمودی، شاید یک نمودی پاسخ، یک نمودی یادآوری با جهانیان که و همچنین و بعضی از همسایه ها که بشریکان استراتژی و برخبان احتمالی که تاجیکستان ارتش دارد، نیرو دارد و در وضعیت معین میتوان آن را کاربرد نمود. من فکر میکنم که این یک هدف اساسی، البته تهدیدهای دیگر هم وجود دارند در آسیا میانه. شما در یاد داشته باشید اگر در نزدیکی یک نیز نظر است وجود داشت میان تاجیکستان و قرغیزستان و البته یک هشدار است برای همه همسایه ها و همچنین یک هشدار است به جهانیان که تاجیکستان یک بازنگر است که اینچنین ذخیره ها و امکانیت های خود را اینچنان دارد. من فکر نمی کنم که حکومت تاجیکستان سیاست و برخورد خود را نسبت به اون چیزی که در افغانستان صورت می گیرد بزودی و با آسانی دیگر خواهند کرد. البته اگر حکومت نو به طور پوره و به تفریح استوار و پایدار شود در افغانستان، همه کشورهای همسایه و برقدرت تلاش خواهند کرد که با اون یک نمود تفاهم و سازش پیدا کنند. همه خانوها در این مورد با واقعیت روبرو شده، شاید در جستجوی یک نمود سازش خواهند شد که چون که البته این واقعیت است، دیگر شاید دیگر لوج دیگر روح دیگر نخواهد بود. با جز از پاکستان به فکر من یگان دولت دیگر نیست از در پیرامون افغانستان که از آمدن طالبان به سر قدرت در افغانستان یک حس خرسندی که خوشبختی داشته باشند.
پرویز ملاجانوف در یمان درباره دستاوردهای 30 سال استقلال تاجیکستان هم گفت.
یکومش که دولتداری ملی تاجیکان از دست ندادیم در سالهای 92، با وجود اون که خطر خیلی واقعی وجود داشت، خیلی جدی وجود داشت. دویوم که ثبات سیاسی استوار گردید، شبکه کماندانی سرکش ریشکن شد و سوم در نتیجه اون یک ثبات سیاسی پیدا گردید در تاجیکستان و البته ثبات سیاسی این یک زمینه برای اقتصادیات، برای رشد اقتصادیات عادتاً و اینچنین در تاجیکستان یک دری برای درآوردن سرمایه بیرونی باز شد که این هم یک پدیده خیلی خوب بود برای تاجیکستان.
اما شهروندان تاجیکستان 30 سالگرد استقلال کشور خود را گرامی داشتند و در جشن‌های مختلف به این مناسبت شرکت کردند.
در سراسر تاجیکستان از زمان تنتنه‌های ایدونه بخشته به جشن سالگی استقلال دولتی ادامه دارد. در شهر دوشنبه یک چورابینی فرهنگی و فراغتی بحر بولی در خاطری مردم عزیز کشورمون برپا شده استاده است و مردم با یک روحیه بولیده در این جشن عین حال شرکت ورزیده استادان و ما شهروندان جمهوری تاجیکستان می بولیم از آن که در این فضای تنجی و امانی صلح و ثبات عمر به سر می بریم و فعالیت آسایشته داریم.
مردم تاجیک با یک روحیه بلند با یک اقبال بلند جشن 30 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان را قید کرده استادن. دوشنبه ما چخل زیبا گردیده است، از آن جمله چخل بینوهای بلند آشیانه، مکتب های زمانوی، کودکستان های زمانوی شرایط مهیا کرده است. ما اولا مینداری خش رو به محترم جناب عالی امام علی رحمان بیان میکنیم که چنین شرایطی فراهم را برای ما مردم تاجیک فرا آورده است.
ما شکرگزار از آن هستیم که امروز در وطن ما، در تاجیکستان عزیز ما، صلح و وحدت پایدار است. 30 سالگی استقلالیت بزرگ برای خلق عزیز، برای هموطنان عزیزم مبارک باشد. امروز تاجیکستان در قطار دولت‌های پیشرفته جهان برابر شده، نمایش ایدانه طریق تکنولوژی معاصر به تمام جهانیان نشان داده شد که این باعث افتخار تمام تاجیک و تاجیکستانی می باشد.
ما جوانان شکرانه از استقلالیت دعوتمون میکنیم. شکرانه میکنیم که چنین دعوت صاحب استقلال داریم. امروز ما جوانان می توانیم در کوچه های شهر آزادانه سیر و گشت نماییم و امروز در این چهره بینی ما هم جوانان اشتراک نموده با سر بلند از این زیبایی و منظره های دعوت ما تلاوت می بریم.
امروز شهر دوشنبه عزیز ما بسیار آباد و زیبا گردیده. ما جوانان از این افتخار میکنیم و فخر میکنیم در چنین شهر آباد و زیبا زندگی میکنیم و در چنین چهارابینی های باشکوه اشتراک مینماییم.
در این طول سالهای استقلالیت که ما دیده استاده ایم خیلی و خیلی پیشروی ها دیده میشود. از جمله چنین باغ‌های زیبا، چنین جای نشستگاه‌ها برای سیر و گشت شهروندان و ساکنان شهر دوشنبه و این چنین تکنولوژی پیشرفته در جشن 30 سالگی استقلالیت تماشا کردیم و خیلی از آن لذت بردیم.
30 سالگی استقلالیت بزرگ برای خلق عزیز، برای هموطنان عزیزم مبارک باشد.
حقوقدان تاجیک جزئیات قانون جدید عفو عمومی در تاجیکستان را که به مناسبت 30 سالگرد استقلال این کشور اخیراً در پارلمان این جمهوری تصویب شد توضیح داد. دلشاد جورایف گفت این قانون شامل افرادی که متهم به فعالیت‌های تروریستی و افراطی‌گری، جذب جوانان به سازمان‌های تروریستی، مشارکت در درگیری‌های مسلحانه در کشورهای خارجی و محکوم شدگان به زندان ابد نمی‌شود.
ماده یکم این گروه شخصان را معین کرده است، یعنی زنان، شخصان نابالغ، مردانی از سن 55 بالا، معیوبان گروه 1, 2, 3 و دیگر نمودی کسلی های وزنی، اشتراکچیان جنگ بزرگ وطنی، شخصانی که با مکافات های دولتی جمهوری تاجیکستان و سابق SSR مکافاته شدند آنها و شهروندان خارجی. البته با این ما گفته نمیتوانیم که همه این شخصان از جوابگاری جنایتی از ادای مین بدای جزای تعیین کرده شده آزاد کرده می شوند، چون که در این قانون با محدودیت ها است نسبت آن شخصانی که جنایت های کاتگوری های وزنین و مخصوصا وزنین جنایت صادر نمودند. شخصانی که برای صادر نمودن جنایت با پیش بینی نموده با ماده 307 پریم 1, 2, 3, 4 آنها نسبت آنها نیز عفو تطبیق کرده می شود، ولی وابسته از کدام قسم ماده و کدام ماده مهلت ادا نگردیده جزای آنها به 1 سال, 2 سال, 3 سال و 4 سال کم کرده می شود. با نسبت آن شخصانی که با ماده های 307 پریم 2 پریم 3 پریم 4 محکوم شدند، جزای ادا نگردیده آنها به 1 سال کم کرده می شود، نوابسته از محدودیت هایی که در قانون مذکور پیش بینی کرده شده است. قسم دوی ماده 104 یعنی کشتار، 138 قسم های 3, 4 و دیگر جنایت های مخصوصا وزنین از قبیل با شکنجه 143 پریم 1 تروریسم 179 آنها و زرد خرید و خرید 401 پریم 1 آنها با نسبت شخصانی که این جنایت های را صادر کردن و محکوم شدن قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو تطبیق کرده نمی‌شود.
شنوندگان گرامی، مشروع اخبار این ساعت را همچنان به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می‌دهیم. روسیه تجهیزات نظامی به تاجیکستان می‌فرستد. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که 12 ماشین زرهی یا به اصطلاح روسی BRDM و مجموعه از تجهیزات نظامی را به تاجیکستان ارسال کرده است. این اقدام روسیه با هدف تقویت نظامی تاجیکستان با عنوان متحد خود در آسیای مرکزی و همسایه افغان سامود است. ژنرال یوگنی سیدیاکین از مقامات وزارت دفاع روسیه در این زمینه گفت با توجه به افزایش بی‌ثباتی در نزدیکی مرزهای جنوبی تاجیکستان، ما برای تضمین امنیت متحدان خود با آنها همکاری میکنیم. این در حالی است که در هفته‌های گذشته رزمایش نظامی یگانهای تانک ارتش روسیه در تاجیکستان در نزدیکی مرز با افغانستان آغاز شد. این رزمایش در خاک تاجیکستان به مدت یک ماه ادامه دارد و طی آن پایگاه نظامی 23 که روسیه مستقر در تاجیکستان است تقویت می‌شود. اما تاجیک ها درباره احمدشاه مسعود قهرمان ملی افغانستان چی میدانند؟ در 20 سالگرد ترور احمدشاه مسعود فرمانده مشهور افغانستانی که در سال 2001 کشته شد، تعدادی از ساکنان شهر دوشنبه به این سوال که درباره شخصیت مسعود چی میدانند پاسخ دادند.
از طرف تروریست برهمانه
کشته
شد.
بازی
پسرش برامنده احمد مسعود.
امروز اول روز استقلال مبارک باشد. احمدشاه مسعود یک که از قهرمان های می باشد که به نهایت قهرمان شایسته جهانی هم گویم خطا نمی کنیم، برای اون که در خلق تاجیک دستگیری اون کسان به نهایت بسیارتر نظرست بود. قهرمان نایاب است مثلا.
می خواهد که سول کند، چی در افغانستان، چی در تاجیکستان، چی افغان است و تاجیک است، می خواهد که سول شود و مینه نیوای همی به تمام همی قمینه نیوشن
جوای همیشه میسورگا و همی چی خلق بود توجیکو دا این هم بود پنشیر حضر جنگ رفته سر که افغانستان دا
برای توجیکو چی کار کرده گیست؟ توجیکوی توجیکستان چی کار کرده گیست؟
خب بسار توجیکوی همی توجیکستان وقتی همی چی را بسار خوبی کرده گیست و یخی در وقتی چی بود که بود مونده جنگ شوف خوبی چی کرده گیا دستگیری کرده گیا خلق توجیکان
احمدشاه مسعود قهرمان افغانستان است، لیکن خیلی برای توجیکان خیلی یوردمی کوشوی خوب کرده گیا استقلالی از سال 93 تا 96 خیلی توجیکان رو دستگیری کرده گیا.
دولت موقت طالبان تلاش های تازه را با هدف ارتباط و تعامل با کشورها و سازمان های بین المللی آغاز کرده است. وزیر کارهای خارجی قطر بلندپایه‌ترین مقام خارجی از زمان اعلام دولت موقت طالبان وارد کابل شد و با رئیس کابینه طالبان در ارک ریاست جمهوری افغانستان دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار که مسئولان ارشد طالبان هم حضور داشته، درباره کمک‌های انسان دوستانه و تعامل طالبان با سایر کشورها گفتگو شده است. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، همچنین با حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان و دکتر عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی سابق این کشور نیز دیدار کرد. در این دیدار نیز درباره تحولات اخیر افغانستان و ایجاد نظام همه شمول بحث و تبادل نظر شده است. اولین سفر یک مقام خارجی به کابل در حالی صورت می‌گیرد که طالبان این روزها تلاش‌های گسترده‌ای را برای ارتباط با جامعه جهانی آغاز کردند. در روزهای گذشته رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ نیز سفری 4 روزه به افغانستان داشت و با مسئولان طالبان دیدار کرد. رئیس کمیته صلیب سرخ در سفر به افغانستان از جامعه جهانی خواست تا در زمینه کمک‌های بشردوستانه افغانستان را یاری دهند. کشوری که اکنون دولت موقت طالبان را به رسمیت نشناخته است، اما سازمان‌های بین‌المللی در حال بازگشت به کابل هستند. در تازه‌ترین مورد، کارکنان سازمان ملل با 2 هواپیما به کابل رسیدند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به طرز زنده مستقیم در خدمت شما هستیم. افزایش قیمت آلومینیوم در بازار جهانی موجب درآمدی بیشتر برای تاجیکستان خواهد شد. اخیرا قیمت یک تن آلومینی در بازارهای جهانی به 2774 دلار رسید که قبلا 2000 دلار بود و این موضوع امیدواری در تاجیکستان برای کسب درآمدی مالی بیشتر از صادرات این محصول را به وجود آورده است. تنها کارخانه آلومینی تاجیکستان در سال 2020 حدود 87000 تن محصول تولید کرد که در مقایسه با سال 2019 کاهش 9000 تن را نشان می‌داد. با این حال ایگار ستاروف سخنگوی شرکت الومینی تاجیکستان معتقد است که به دلیل گسترش بیماری کووید 19 در سال 2020 کاهش واردات مواد خام اولیه و بسته شدن راه زمینی تاجیکستان و چین که باید تجهیزات مورد نیاز برای بازسازی این کارخانه وارد میشد موجب کاهش تولید الومینی گردید. کارخانه الومینی تاجیکستان در دوران حکومت شورای 500 هزار تن محصول در سال تولید میکرد که در سالهای اخیر این شاخص به زیر 100 هزار تن در سال رسیده است. وزارت تندرستی تاجیکستان اعلام کرد 9 بیماری کرونایی دیگر در 24 ساعت گذشته در این کشور شناسایی شد. با حساب این 9 بیمار تعداد مبتلایان به کووید 19 در تاجیکستان اکنون به 17,084 نفر رسیده است که از این تعداد 16,948 نفر بهبود یافتند. بر اساس این گزارش در شبانه روز اخیر 11 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 درمان شدند. تعداد فوت شدگان بیماری کرونایی بدون ثبت موارد جدید همان 124 نفری قبلی است. وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران اعلام کرد که ایران هفته پیش در میزان تزریق واکسن کرونا پس از آلمان و فرانسه رتبه سوم را کسب کرد. دکتر بهرام عین اللهی افسود آلمان با 6 میلیون دوز مقام اول و فرانسه و ایران با اختلاف کم به ترتیب رتبه های دوم و سوم بیشترین تزریق واکسن در هفته گذشته را در میزان عددی بیش از 4 میلیون از آن خود کردند. وزیر بهداشت ایران با بیان اینکه با قدرتمندترین نیروهای پزشکی را در جهان داریم گفت قبل از انقلاب می بایست بیماران را به خارج از کشور برای ساده ترین بیماری ها می فرستادیم، اما امروز نیاز به اعزام به خارج نداریم. وی گفت این مشکلی که هم برای کرونا بود، با همه تحریم ها و نوجوانمردی ها پیشگان ما درخشیدند و امروز هم واکسن فخرا رونمایی شد. یاران همراه، در ادامه مشروع اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون شنونده اخبار ورزشی باشید. کاپیتان تیم استقلال تاجیکستان گفت از شاگردان یحیی گل محمدی نمی‌ترسند و برای غلبه بر پرسپولیس تلاش خواهند کرد. علیشر جلیلی درباره صعود استقلال تاجیکستان از گروه الف لیگ قهرمانان آسیای 2021 گفت گروهی بسیار دشواری داشتیم، اما خودمان را در هر مسابقه به خوبی نشان دادیم و افسود به توانایی های تیم برای موفقیت باور داشتیم و با تمام توان در زمین بازی کردیم. کاپیتان تیم فوتبال استقلال تاجیکستان اظهار کرد تجربه عالی برای ما بود و بسیار خوشحال هستیم که با صعود به مرحله حذفی هیجان را میان هواداران و دوستداران فوتبال تاجیکستان آوردیم. کاپیتان استقلال تاجیکستان در مورد رویارویی با پرسپولیس ایران در مرحله 1/8 نهایی نیز تاکید کرد و جدیدترین شکل آماده این مسابقه میشیم. احترام زیادی برای حریف خود قائل هستیم، اما از پرسپولیس نمیترسیم. علیشر جلیلوف گفت فقط برای پیروزی وارد زمین میشویم و فوتبال یک بازی قابل پیش بینی نیست و هر اتفاقی ممکن است در زمین رخ دهد. جلیلوف با تمجید از تماشاگران تیم استقلال تاجیکستان خاطر نشان کرد که بهترین هواداران را داریم و آنها همیشه از این تیم حمایت میکنند. آنها 12مین بازوکن ما هستند و حمایتشان برای ما بسیار مهم میباشد. وای از هواداران تیم استقلال تاجیکستان خواست با ورزشگاه بیان و اعضای تیم هم برای خوشحالی آنها تمام تلاش خود را در این بازی به خرج دهند. استقلال تاجیکستان از ساعت 19:30 دقیقه سه‌شنبه 14 سپتامبر در چارچوب مرحله 1/8 نهایی لیگ قهرمانان آسیا در شهر دوشنبه میزبان پرسپولیس ایران خواهد بود.